رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردمستان، نویسنده سهیلا خدادادی، سردبیر امین رهبر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهرام سروری نژاد، رامین پور ایمان، محسن بهرامی، سینا نیکوکار، احمد لشینی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت چهارم، مهره سنگین.
فرمان مشروطه به دستور مظفرالدین شاه قاجار صادر و مجلس شورای ملی ایران تأسیس شد. بعد از مرگ مظفرالدین شاه، سلطنت محمد علی شاه قاجار و مجلس با حواشی زیادی روبرو شد. محمد علی شاه عزل و فرزندش احمد شاه به عنوان آخرین پادشاه قاجار به سلطنت رسید. انگلیسی ها برای تثبیت نفوذ خودشون در ایران در نهم اوت 1919 و در شرایطی که احمد شاه قاجار در آخرین ماهای حکومت خودش فاقد هر گونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست وزیر وقت ایران وثوق الدوله امضا کردند. به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه آهن و راه‌های شوسه ایران هم به اونها واگذار می‌شد. بعد از امضای این قرارداد انگلیسی‌ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نموندند و یک هیئت نظامی و یک هیئت مالی برای تشکیل سازمان جدید ارتش ایران و اداره امور مالی کشور به ایران فرستادند.
گوش کنید آقایان، آقایان گوش کنید، بنده همیشه مخالف این قرارداد نفرین شده و استعمار زده بوده، هستم و خواهم بود. منظور نظرم همین قرارداد 1919 می باشد قراردادی که به وضوح میتوان گفت سند فروش ایران است به بریتانیا. شک نکنید در این قرارداد ایران به بهای کمی به بریتانیا واگذار می شود و ما هم باید با چشمان حاج و واج این حراج ملی را نظاره کنیم. بریتانیا قصد دارد ایران را نیز همچون هندوستان به مستعمرات خود ضمیمه کند. بریتانیا چقدر اصالت دارد؟ هیچ. بریتانیا چند حافظ و سعدی و ابن سینا دارد؟ هیچ. به همین دلیل است که بریتانیا فرهنگ و تمدن ما را نشانه گرفته و قصد ویرانی این همه اصالت را دارد. بریتانیا میخواهد ایران نباشد، میخواهد در نقشه جغرافیا کشوری به نام ایران نباشد. به لطف وثوق الدوله این امر میخواهد برایشان محقق شود. سال 1907 را به یاد دارید؟ به یاد دارید سالی که ایران را به سه قسمت تقسیم کردند؟ شمال، جنوب و مرکز. شمال را که روس‌ها برداشتند، جنوب را هم که انگلیسی‌ها به یغما بردند. باز خدا پدرشون را بیامرزد که مرکز را به حکومت مرکزی واگذار کردند. ایران سرزمین مهمی است، یک کانون پر اهمیت حیاتی است. هندوستان از فرهنگ ایران الهام میگیرد، کشورهای عربی از فرهنگ ایران الهام میگیرند، قفقاز نیز همین گونه است. با این حال آیا ما نیازی به فرهنگ بریتانیا داریم؟ یا بهتر است بگویم آیا ما را نیازی به فرهنگ بریتانیا هست؟ ما که این اندازه اصالت داریم و تمدن داریم، چه نیاز به فرهنگ انگلیسی داریم؟ ما که الگوی فرهنگی برای بلاد مجاور هستیم، چه نیاز به آقا بالا سر داریم؟ ما میخواهیم زیر بیرق خودمان سینه بزنیم. این سخن بد است. وثوق الدوله چنان گستاخ شده که بی اذن مجلس چنین قراردادی را به امضا رسانده. اگر این مجلس مجلس است و اگر شماها و من نمایندگان این مجلسیم، نباید اجازه دهیم کشورمان به یغما برود که دو صباح دیگر مدیون ایران و ایرانی باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا خودت آخر و عاقبت ما را ختم به خیر کن.
جناب مدرس، جناب مدرس،
اجازه هست در میت شما باشم؟
اختیار دارید جناب انصاری.
بفرمایید. بنده با جمعی سخنان شما موافقم جناب مدرس، اما مشکل اینجاست که این قرارداد اصلا به مجلس نیامد و وثوق الدوله بی اذن مجلس تن به این قرارداد داد.
درد ما نیز همین است جناب انصاری. حال که وثوق الدوله بی اذن مجلس و به صورت محرمانه قرارداد 1919 را به امضا رسانده، در حقیقت پشت پا به مجلس و قوانین مجلس زده. من این مجلس را به منزله تمام ایران می دانم آقا. مثل این است که 30 کرور اهالی ایران در اینجا تشریف دارند. خاصیت مجلس این است که نماینده آحاد ملت باشد.
نماینده عظمت ملت باشد. هر ملتی بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاح مجلس شورای ملی اوست. قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمیتواند مقابلش بایستد. شما تعیین صلاح بکنید. مجلس بر هر چیزی قدرت دارد. حرف من این است. پشت پا زدن به مجلس آقا یعنی پشت پا زدن به ملت ایران، یعنی دهنکجی به زن و مرد ایرانی.
با این حال من دغدغه خاطر دیگری دارم.
چه دغدغه‌ای؟
این که دولت فشار بیاورد به مجلس و مجلس را مقابل شاه قرار دهند تا شاه معاهده را امضا کند که ایران رسماً بشود مستعمره بریتانیا.
لا لا لا.
شک ندارم وسوق و دوله پول میگیرد در ازای خاک. او اول خاک فروشی میکند و بعد هم ناموس فروشی.
جناب انصاری،
بله،
اگر دولت به شما که نماینده مجلس هستید فشار بیاورد تسلیم میشوید؟
هرگز.
پس آسوده خاطر باشید که این مجلس هرگز تسلیم خواسته دولت نخواهد شد، حال چه شاه مملکت احمد شاه قاجار باشد چه سردار سپه.
سردار سپه؟ منظورتان رضا خان میرپنج است؟
خودتان فرمودید که بوی حلوای سلسله قاجار به مشام میرسد، نفرمودید؟
عرض کردم
ایران آقا آبستن حوادث بسیاری است. خداوند خودش آخر عاقبت ما را ختم به خیر کند.
ببار و با خودت برکت بیاور باران. میبینید حضرت اشرف، میبینید با آغاز سلطنت ما چه برکتی بر زمین میبارد؟
میبینم جناب رضا شاه. خداوند این ملک و این سرزمین را به مدد شاهنشاهی شما و خاندانتان آبادتر گرداند.
نمیشود، چشم من از این جماعت آب نمیخورد.
کدام جماعت؟
جماعت چموشی که مدام در حال سنگ اندازی هست. این جماعت نخواهند گذاشت ما آنطور که سلام می داریم افسار این کشور را در دست بگیریم.
نگران نباشید جناب شاه، به این بیاندیشید که گاهی این سنگ اندازی ها راه را بر شما هموار می کنند.
به قطره های این باران نگاه کنید حضرت اشرف. وقتی کنار هم جمع می شوند می شوند دریا، می شوند موج، اقیانوس. اما وقتی از هم دور باشند می شوند قطره. فلحال ما در اطرافمان قطره قطره مردم ایران را می بینیم که نمی توانند زیر سایه ما تبدیل به دریا و موج و اقیانوس شوند.
عرضی دارم جناب شاه.
بفرمایید.
حدس می زنم در این فقره شما نیز با من هم عقیده باشید.
کدام فقره؟
این که ارجحیت اقدامات شما باید از میان برداشتن سید حسن مدرس باشد.
امان از این سید حسن مدرس.
پس حدسم درست بود.
هیچ وقت چشم دیدن سید حسن مدرس رو نداشتم.
ما اهداف مشترکی داریم جناب رضا شاه. شما به خوبی توانستید با هدایت قزاق‌ها به سمت تهران سلسله قاجار را معدوم کنید، درست است؟
خب
جناب شاه، مخالفان شما همگی باید دستگیر شوند، به خصوص سید حسن مدرس.
چرا؟
سید حسن مدرس مزاحم ما خواهد بود. نه مزاحم من، مزاحم ما.
پیشنهادتون چیه؟
این که سید حسن مدرس از تهران دور بشه.
خب چرا اونو از سر راه بر نداریم؟
کشتن مدرس میتونه بلباهای زیادی به راه بندازه. تو این هنگامه که سلسله قاجار معدوم شده و جماعت ایران دوپاره و چند پاره شدن، کشتن مدرس سلام است.
تبعید؟
تبعید؟
خدا لعنتت کنه سردار سپه، خدا لعنتت کنه که میخوای با قلدری مملکت رو اداره کنی. ای بابا، منظور سید حسن مدرس کدوم بود؟ همینه. نکنه سید حسن در خانه نباشه؟
فرمایید.
سلام بر سید حسن مدرس.
سلام جناب انصاری، خوش آمدید.
به محض اینکه شنیدم دوران حبس و تبعیدتون در قزوین به پایان رسیده و به تهران تشریف آوردید، با خودم گفتم باید خدمت برسم و عرض ارادت کنم.
خوش آمدید. بفرمایید.
با چه حیات با صفایی جناب مدرس.
من زیر سایه همین درخت نشسته بودم. شما هم بفرمایید.
چقدر این چند ماهی که در تبعید بودید جای شما در مجلس خالی بود جناب مدرس. همه ما دلتنگتون شده بودیم.
مهم نیست چه کسی در مجلس باشه، مهم نیست من باشم یا نباشم، مهم اینه که اهل خدا و پیغمبر روی کرسی های مجلس جلوس کنه. مجلس نباید قائل به شخص باشه جناب انصاری، باید قائل به ایمان و انصاف باشه.
درست است. اما پشت مجلسیان هم به شما گرم است جناب مدرس، که هم مرد ایمانید هم مرد انصاف. اون هم در این مملکت که هر روز به اسم سیاست اقبال سیاهی برای مردم رقم میخوره.
سیاست؟ جناب انصاری، اسم این کارها سیاست نیست، نجاست است. حریم سیاست این نیست که یک عده تعبیر میکنند. این که متصل دروغ بگن و مردمو چپو کنن سیاست مداری نیست. اسم این کارها راهزنی آقا. شما هم حواستون باشه به این تعابیر. یا آدم بی سواد رو منصوب میکنن به سردار سپه و وزیر جنگ، بعدم منصوب میکنن به مقام پادشاهی مملکت. اسم این سیاست نیست جناب انصاری.
صحیح میفرمایید جناب مدرس.
نیست. من همیشه گفتم و میگم که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما، و این دو از هم تفکیک ناپذیرند.
بنده خدمت رسیدم تا هم عرض ارادت کنم و خوش آمدگویی، همین که به چطور عرض کنم، همین که دستی در دست شما داشته باشیم برای سرکوبی این قصاق قلدر.
عرض شود درباره این قصاق قلدر هم در قزوین و در دوران تبعید هم در این چند روزه زیاد شنیدم. وصف حال و شیوه مملکت داریش از لقبش پیداست جناب انصاری.
کرنش در برابر رضا شاه روا نیست سید. اگر تسلیم خواسته های ایشون بشیم، چند سباه دیگه هنهای مجلس پیشش رنگی نخواهد داشت.
وای به روزی که مقام و منزلت مجلس یک کشور در نظر دولت و شاه و مردمش خار و خفیف بشه. راست میگین جناب انصاری، باید از همین الان دست به دست هم بدیم تا مقابل رضا شاه و اقداماتش بیستیم، که اگر چنین نکنیم حسابمون با کرام الکاتبینه. باید کاری کنیم که سیاست کشور موازنه منفی بشه و به هیچ طرفی باج ندیم، نه به روس‌ها و نه به بریتانیا. یعنی کابینه ای نباشه که یه وزیرش طرفدار روس، یه وزیرش طرفدار بریتانیا و یه وزیرش با مردم، که اون وقت مملکت چند پاره میشه. آقا ما شاهد بودیم که کابینه قوام السلطنه در برابر رضا شاه دوام نیاورد و مشیر الدوله پیرنیا تشکیل کابینه داد. من فردا از پشت تریبون مجلس مخالفت خودم را با مشیر الدوله پیرنیا اعلام میکنم.
مشیر الدوله هم یکی مثل وسوق الدوله و سید ضیاءالدین طباطبایی. فلحال چه دستور میدین سید؟ جناب مدرس شما حالتون خوبه؟
خوبم جناب انصاری، خوبم.
در چه فکری هستید؟
زمان زیادی از پایان جنگ جهانی نمیگذره. با این حال به دنبال این جنگ دو اتفاق خیلی مهم در دنیا افتاده. اول اینکه دولت عثمانی فرو ریخت و به ترکیه و عراق و حجاز و اردن و لبنان و سوریه تبدیل شد. دوم اینکه حکومت تزاری در روسیه با پیروزی بلشویک ها سقوط کرد. همسایه شمالی ما فعلا سرگرم ساماندهی مملکت و ملت خودشه. انگلستان این روباه پیر در غیبت روسیه در ایران استفاده خودشو میبره. این بهترین موقعیت برای جولان حضرات انگلیسی جناب انصاری.
عملا درست میفرمایید جناب مدرس.
با سقوط دولت عثمانی دولت انگلیس نمیخواد دولت اسلامی دیگه‌ای سربلند کنه. اونا خوب میدونن ایران این ظرفیت رو داره که تبدیل به مرکزیت جهان اسلام بشه. من بارها در مجلس خدمت دوستان عرض کردم که در این برهه از زمان وظیفه خطیر ما حفظ فرهنگ و تاریخ این سرزمینه.
بله.
پیر استعمار میخواد ریشه این ملت رو بزنه و نابود کنه. نمونش همون قرارداد وسوق الدوله بود که ازمون میخواست مقدرات معیشتی و فرهنگی سیاسی خودمونو دو دستی تقدیم حضرات انگلیسی کنیم.
همینطوره که میفرمایید.
که اگر چنین کنیم آیندگان ما را نمیبخشند جناب انصاری، نمیبخشند. اینها میخوان مثل دولت عثمانی ایران رو از جغرافیای زمین حذف کنن. اینها دلشون به حال ایران و ایرانی نسوخته که انقدر سنگ ما رو به سینه میزنن. این چیزیه که من دلم میخواد به مردم و به رضا شاه بگم.
شرایط سخت جناب مدرس. طبق فرموده شما ما در موقعیت بحرانی گیر افتادیم، ولی هر قدمی که برای این مملکت برداریم یک روز در تاریخ ثبت میشه. اجالتاً چه دستور میفرمایید؟
به نظرم باید با رضا شاه رو در رو و چشم در چشم صحبت کنم. باید صریح و روشن مواضع خودم رو نسبت به سیاست‌های رضا شاه بگم. رضا شاه باید بدونه که حتی اگه بخواد هم نمیتونه مجلس رو ملعبه دست خودش کنه. بهش میگم مجلس باید رضا شاه رو استیضاح کنه. جناب انصاری، مجلس بهترین راه سرکوب رضا شاهه. و سلام.
این سیگار چه طعم چلقی داره؟
من مثل کوره آتشم اون وقت شما از ترخی سیگارتون شاکی هستید جناب حضرت اشرف.
این سیگار کام منو تلخ کرده و سید حسن مدرسم کام شما رو جناب رضا شاه.
ببین کار ما به کجا رسیده که این مجلس پیزوری قصد استیضاح ما را دارد. استیضاح من، رضا شاه، خادم ملت. سید حسن مدرس داره پاشو از گلیمش دراستر میکنه.
خدای من، ببین شخص شخیص شاه بابت حرفای یک روحانی ضعیف الجثه چه جلز و فلز میکنه.
جماعت گوششان به دهان سید حسن مدرس است که ببیند چه میگوید. همین امروز جماعت کثیری از مردم مقابل مجلس اجتماع کردند و حمایت خود را بی عذر و بهانه از سید حسن مدرس اعلام کردند. نگاه مردم به کلام سید حسنه، نه جثه او حضرت اشرف.
حامیان شما هم کم نیستن جناب شاه.
حامیان ما کپکانی هستند که به انگامه بارش برق سرشان را زیر لاک ترس و غفلت خود فرود میبرند. یک مش تازه به دوران رسیده نان به نرخ روزخور اطراف هم جمع شدند و زنده باد رضا شاه سر میدند و هیچ غلطی هم نمیتوانند بکنند. هیچ کدامشان جرأت سید حسن مدرس را ندارند. دیروز به سید حسن مدرس گفتم این مملکت دو مرد دارد، حیف که نمیتوانند کنار هم کار کنند. میدانی چه پاسخ داد؟
چه؟
چشم در چشم من خیره شد و گفت ترسم نرسی به کعبه عربی که این ره که تو میرفی به ترکستان است.
عجب زبانی دارد این سید حسن. درباره طرح جمهوری با ایشون صحبت کردین؟
بله، گفت حتما جمهوری شما شبیه به جمهوری آتاتورک در ترکیه است. برای هر اقدام من یک جواب دارد. آخر سر بهش گفتم تو از من چه میخوایی؟ گفت اینکه بمیرید، فقط همین.
یادتون باشه اون کسی بود که 5 سال سلطنت پهلوی رو به تعویق انداخت. وجود اون برای سلطنت شما خطرناکه. شما باید روحانیت رو به انزوا بکشونین تا بتونین سلطنت کنین. در غیر این صورت اونا شما رو منزوی میکنن. خب با این حال دستور چیه؟ فکر میکنین با تبعید مدرس نیک فرجام میشین؟
نه، از اولش هم نباید مدرس رو تبعید میکردیم، نباید به جانش سوء قصد میکردیم. همان تبعید و همان سوء قصد باعث شد تا سید حسن مدرس نزد مردم محبوب تر بشه.
من که از این سیگار و لعنتی هیچ کامی نگرفتم.
کاش سرنوشت کشور به اندازه یک پک سیگار برایتون مهم بود.
برای شما سرنوشت کشور مهمه یا سرنوشت خودتون؟
معلومه، من نگران آینده ایرانم.
شما سیگار داری؟
خیر.
بسیار خوب، فکر کنم باید قیدی این سیگار رو بزنه.
لطفاً بگید چی کار باید بکنیم؟
معلومه، راه شما کاملاً معلومه. شما در مقابل مردی مثل مدرس فقط یک راه دارین جناب شاه.
چه راهی؟
قتل و ترور. وقتی میگم این مدرس انگار با اشباح سر و کار داره، برای همینه جناب رضا شاه. اون خبردار شده که شما قصد دارین پاتون رو جای پای کمال آتاتورک بذارین.
این کار به نفع همه ماست، ولی پیشگویی های سید حسن مدرس همیشه ما و سیاست های ما رو نشونه میگیره.
برای همینم بهتره اونو از میون برداریم. هیچ فکر کردین چطور باید این تصمیم رو عملی کنین؟
نگران این موضوع نباشید. مدرس یه مهره سنگینه، ما ید طولایی در از میان برداشتن مهره هایی داریم که یه جوری راهمون رو سد کردن. به زودی با اون هم همین کار رو میکنم.
چجوری؟
اول اونو از تهران دور میکنیم و تبعیدش میکنم به یه جای دور، خیلی دور.
مثلا کجا؟
مثلا استان خراسان.
استان خراسان؟ عالیه. کدوم شهر؟
کاشمر. چطوره؟
خوبه. و بعد؟
و بعد به سرپاس مختاری دستور میدیم یه جوری اونو بکشه که همه فکر کنن به مرگ طبیعی مرده. با مرگ مدرس مجلس به دست خودمون میفته حضرت اشرف.
اینجوری میشه.